سالاب سلوکلی که در شمال پارک ملی گلستان قرار دارد از زیستگاه اصلی ببر مازندران درگذشته بوده است. تنوع آب و هوایی این پارک بگونه است که پارک ملی می شود. ملی گلستان نیز از منفی 25 درجه تا مثبت 35 درجه بر حسب ماه‌های مختلف سال متفاوت است. جنگل گلستان چشمه‌های پر آب فراوانی نیز دارد. چشمه دوشان، سردارخانه، جانو، گلستان و گلشن در کنار چشمه کرکولی از مهمترین چشمه‌های این جنگل به شمار می‌آیند. جذابیت های پارک گلستان تنها به گونه های جانوری و گیاهی آن ختم نمی شود و از آنجایی که آب منشأ زندگی است، آبشارهای زیبایی در این جنگل جریان دارند. یکی از طویل‌ترین آبشارهای ایران، آبشار آقسو در جنگل گلستان است که چیزی حدود 70 متر ارتفاع دارد. وجود گونه های شاخص جانوری یکی دیگر از تنوع های طبیعی زیبای این پارک است. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در پارک ملی گلستان 69 گونه پستاندار شناسایی شده است که از مهمترین آنها میتوان با پلنگ، گرگ، گربه پالاس، شنگ، سمور جنگلی، روبا، خرس قهوه‌ای، قوچ و میش، کل و بز، آهو، مرال، شوکا، تشی و خرگوش اشاره کرد. همچنین تا کنون 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. عقاب طلایی، عقاب شاهی، بالابان، شاهین و هما از پرندگان در خطر انقراض پارک ملی گلستان محسوب می شوند که از این گونه ها هما و عقاب طلایی ساکن پارک بوده و در آن آشیانه سازی و جوجه آوری دارند. از سایر پرندگان پارک ملی گلستان هم می توان از قرقاول، سنگچشم، دال، دال سیاه، سار صورتی، انواع سسک ها، انواع چکچک، انواع سهره و توکا نام برد. از نظر وجود دوزیستان و خزندگان هم این پارک دارای تنوع فراوان است. تا کنون 3 گونه دوزیست و 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. وزغ سبز، قورباغه جنگلی، لاک‌پشت چهارچنگالی، آگامای صخره‌ای، مارمولک بیپا، جکوی، مار آبی، مار قیتانی، گرزمار و افعی قفقازی از جمله این جانداران هستند. همچنین در این پارک حشرات فراوانی است. انواع پروانه های روز پرواز و شب پرواز، انواع سسک ها، ملخ ها، زنبور ها، سوسک ها و مانند اینها در این پارک زندگی می کنند. در خصوص تنوع گیاهی و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا کنون 1240 گونه گیاه آوندی متعلق به 110 تیره و 561 جنس در پارک ملی گلستان شناسایی شده که 19% گونه ها، 45% جنس ها و 69% تیره های گیاهی ایران را در خود جای داده است. یکی از زیباترین درختان پارک ملی گلستان درخت انجیلی است که مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد. به گفته علیرضا علی عرب، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گونه درختی انجیلی را می توان فسیل زنده نامید، زیرا آثار فسیل شده آن در برخی مناطق اروپا در اعماق خاک یافت می شود، در حالی که در جنگل های شمال همچنان به صورت زنده حضور دارد. از سایر درختان و درختچه‌های مهم پارک میتوان با مازو و بلوط زرد، 2 گونه ممرز، تمامی 6 گونه افرای شناخته شده در ایران، درخت آزاد، خورمندی، بارانک، نمدار، سپیدار، سرخدار، آلوچه، سیاه دلو و گونه های متعدد جنس های زلزلک، نسترن، زرشک و پیچ امین دوله اشاره کرد. مناطق کوهستانی شمال و جنوب پارک عمدتاً از درختان ارس و جوامع استپ کوهستانی و مرغزار پوشیده شده است. مشهورترین گیاه کاملاً بومی در پارک ملی گلستان زعفران آلما است که با بیشترین تراکم در ارتفاعات آلما رویش دارد. زعفران آلما یکی از گونه های زرده زعفران است و پارک ملی گلستان تنها رویشگاه این گونه نادر و کمیاب در ایران است. ارتفاع گیاه 10 سانتی متر و تنها زعفران زردگل ایران به شمار می رود و به همین دلیل به سادگی شناسایی می شود. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، این گونه معمولا در کنار برف های در حال ذوب گل داده و بعضی مواقع نیز قادر به صبر کردن نبوده و مستقیم از داخل برف‌ها بیرون می‌آید. این گیاه تنها در پارک ملی واقع در گرگان و در ارتفاع 1060 تا 1900 متری جمع‌آوری می‌شود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به معرفی پارک ملی گلستان میپردازیم و شما را با این منطقه حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. وقتی از پارک جنگلی با وسعت 900 کیلومتر مربع صحبت می‌کنیم، مشخص است که مسیرهای مختلفی برای دسترسی به این پارک وجود دارد. یکی از مهمترین این مسیرها در جاده شمال کشور ایران و خراسان شمالی قرار دارد. در این مسیر مسافران از راه شمال و خراسان از جنگل گلستان عبور می‌کنند. این جاده در منطقه جنگلی و کوهستانی واقع شده و با کمک آن به راحتی می‌توانید مسیر پارک گلستان را در پیش بگیرید. تجربه نشان داده بهترین زمان برای مسافرت به جنگل گلستان بهار و تابستان است. اما باید اعتراف کرد که این جنگل در پاییز زیبایی‌های خاص خودش را دارد. و اگر از او دست افراد عاشق طبیعت گردی هستید که در فصل برگریزان هوای مسافرت به سرتان می‌زند، پیشنهاد می‌کنی برای مسافرت پاییزی به جنگل گلستان لباس گرم و تجهیزات لازم به همراه داشته باشید. تنوع گونه‌های جانوری هیچ جنگلی در ایران با پارک گلستان برابری نمی‌کند و از اونجایی که این جنگل پناهگاه حیوانات مختلفی است، امکان ندارد سفری به این پارک داشته باشید و با حیوانات مختلف روبرو نشوید. در نتیجه با او دسته گردشگرانی که راهی پارک ملی گلستان هستند پیشنهاد می‌کنیم آگاهی کاملی برای نوع رفتار با حیوانات مختلف جنگل گلستان داشته باشند. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از جنگل زیبای گلستان دیدن کنید. از همراهیتان با برنامه امروز ایران گشت سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن عید سعید فطر را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با مناسبت عید سعید فطر مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندن و افزودند. دلهای ملت‌ها، حتی ملت‌های غیر مسلمان، با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی‌سابقه در آفریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایات صهیونیست هاست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای همچنین ضمن قدردانی از حضور شگفت‌آور و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان گفتند، راهپیمایی بی‌نظیر روز قدس حرکت سیاسی و بین‌المللی شگفت آفرینی بود که بر اساس گزارش افراد کاربلد با حضور جمعیت‌های متراکم و بیش از سال‌های گذشته به معنی واقعی و یک خروش عمومی تبدیل شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها، متأسفانه دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی بر رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند این کمک‌ها و تقویت کردن دستگاه‌های رو به ضعف رژیم صهیونیستی هم خیانت به امت اسلامی است، هم خیانت به خود کشورهای کمک کننده، چرا که این کمک‌ها در واقع کمک به نابودی خودشان است. ایشان پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تأکید بر این که در صورت انجام همه پرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند. حداقل انتظار این است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و با آنها کمک نکنند. نماز عید سعید فطر همزمان با مناطق مختلف افغانستان در قندهار با امامت هبت الله اخندزاده رهبر طالبان برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه‌ای از اقامه نماز عید فطر با امامت ملا هبت الله خبر داده و افزوده است که هزاران تن از اهالی قندهار در نماز عید اشتراک کردند. در ایام عید سعید فطر تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در سراسر افغانستان روی دست گرفته شده که این تدابیر در قندهار از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین مقامات سابق افغانستان از جمله محمد اشرف غنی و حامد کرزی رئیسان جمهور پیشین افغانستان در پیام‌های ایدانه خود بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران افغانستان خواستار شدند. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
نماز عید سعید فطر در ولایت قندهار تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که این نماز به امامت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار و در عیدگاه مرکزی شهر قندهار برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتشار عکسی که به گفته او مربوط به نماز عید به رهبری ملا هیبت الله اخوندزاده در عیدگاه مرکزی شهر قندهار است او گفته که به امامت رهبر آنان این نماز برگزار شده و تا اکنون از هیچ نقطه جنوب افغانستان یا حوزه قندهار جایی که نسبت به مناطق دیگر افغانستان تدابیر شدید امنیتی اینجا اتخاذ شده بود و جایی که رهبری طالبان در اینجا زندگی میکند هیچ گزارش ناامنی تا هنوز منتشر نشده و گفته میشود که قوای زیاد در جنوب افغانستان برای تامین امنیت از سوی طالبان توظیف شده است. همچنین ملا شیرین آخوند والی قندهار هم میگویند که علاوه از نیروهای امنیتی معمولی قوای استخبارات و واحدهای ویژه نیروهای طالبان همراه نیروهای ارتش طالبان برای تامین امنیت در شهر قندهار و تمامی ولسوالی‌های ولایت قندهار توظیف و در مناطق مختلف حتی در ولسوالی های قندهار مستقر شده است. در این حال خدمات مخابراتی مانند کابل، مزار و برخی ولایات دیگر در قندهار هم برای مدت قطع بود و گفته می شود که بزرگترین علت این قطع خدمات مخابراتی در روز عید تدابیر گسترده امنیتی بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در افغانستان روی دست گرفته شده بود. در عیدگاه مرکزی شهر قندهار از روزها به این طرف در اطراف مسجد عیدگاه قندهار تدابیر سخت امنیتی بود و حضور مردم هم گسترده بود. بعد از آن که در قندهار اخیراً انفجاری خونین بر یک بانک صورت گرفت و در این انفجار ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش بر عهده گرفت، نگرانی‌ها درباره حملات احتمالی این گروه سطح تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. همچنین منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که افغانستان گواه تدابیر شدید امنیتی است. به گفته آنان صدها هزار نیروی امنیتی و دفاعی از چند روز به این سو در راه‌های پررفت آمد، شاهراها، ساحات تاریخی، طبیعی، پارک‌های تفریحی، ایدگاه‌ها و دیگر مساجد و نقاط مرتفع مستقر شده تا بتواند امنیت بهتر را تامین کند. همچنین به مناسبت فرارسیدن عید رمضان محمد اشرف غنی و حامد کرزی رؤسای جمهور سابق افغانستان دو پیام جداگانه را منتشر کردم و در آن به مردم افغانستان و همه مسلمانان جهان عید را تبریک گفتم و این دو رهبر پیشین افغانستان با استفاده از فرصت عیدی از طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کند. پیام عیدی آقای غنی واکنش ها و تبصره های زیاد برخود داشت و در چند ساعت بعد از نشر این پیامش در صفحه فیسبوک خود بیش از 100 هزار نفر پست او را لایک کرد و ده ها هزار نفر روی اون کامنت نوشت و هزاران شیر بود و این یکی از پست هایی بوده که به سطح افغانستان زیادترین تبصره ها و کامنت ها و واکنش ها به تعقیب داشت. دیگر مقامات از جمله امرالله صالح معاون آقای غنی و همچنین مقامات دیگر هم عید را تبریک گفتند. اما در کل هنوز از هیچ نقطه افغانستان مسئله امنیتی یا رویداد ناامنی گزارش نشده و روز اول عید سعید فطر در افغانستان تا هنوز به شکل نرمال رو به تمام شدن است بدون هیچ رویداد و هیچ مسئله خبرسازی. نماز عید سعید فطر در
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار دوستان و ساز زندگیتان هم کوک کوک. تشکر میکنیم که در این روز خجسته و در روز عید فطر با ما همراه و همدل هستید. اینجا رادیو دریست.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چه اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای
همدلی. 3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، همبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. عید سعید فطر را به شما شنونده های عزیز تبریک عرض میکنیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حضور همدلانه مهاجرین افغانستانی و مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی در مشهد، تأکید وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مهاجرین افغانستانی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس همگام و همصدا با مردم شریف ایران اسلامی در راهپیمایی این روز شرکت و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. آنان از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش علیه مردم مظلوم غزه ابراز انزجار کردند. قدس پاره تن اسلام است و حضور مردم مسلمان ایرانی و مهاجران افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس به خوبی نشان داد که مسلمانان با اتحاد برادرانه خود همیشه برای دفاع از اسلام و مردم مظلوم مسلمان در سراسر جهان از جمله فلسطین، سوریه و یمن ایستاده و آماده اند. پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان شام یک شنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد به کار خود پایان داد. حسین شرافتی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت های بسیار زیادی در میان مهاجران افغان وجود دارد که می تواند در معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. دعوت می کنم گزارش همکارم غزل حسین زاده را در این زمینه بشنوید.
اختتامیه 15مین دور مسابقات سرتاسری مهاجرین افغانستانی و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان 19 حمل با معرفی قاریان برتر در تالار شهر مشهد برگزار شد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در این مراسم ضمن اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت‌های بسیار زیادی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران وجود دارد که می‌تواند در جهت معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. وی افزود مشهد دروازه ورودی مهاجرین افغانستانی به ایران است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در بین آنها وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت حضور مهاجرین امسال بسیار چشمگیر بود و این نشان از بصیرت و دشمن شناسی جامعه مهاجر است و امیدواریم که در این مسیر عزتمندانه همیشه حضور داشته باشند. شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افسود: من همیشه به همکاران خود و به کسانی که برای مهاجرین در اداره کل امور اتباع فعالیت دارند میگویم که اگر میخواهید به دستورات قرآن عمل کنید، مهاجرین را تکریم کنید، چرا که تکریم مهاجرین عمل به دستورات قرآن است و نگذارید که دل یک مهاجر به بهانه‌های مختلف بشکند. ای تصریح کرد ما باید با عمل به وظایف خود ثابت کنیم که پیرو قرآن هستیم. وی در ادامه افسود سیاست سازمان ملی مهاجرت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مهاجرین است و مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرین به زودی برطرف خواهد شد. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود از جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد و دیگر نهادهای مختلف ایرانی که در جهت برگزاری 15مین دور مسابقات سرتاسری و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستانی مقیم ایران تلاش کرده اند تقدیر و تشکر کرد. محمد کبیر قلندرزاده دبیر جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم گزارشی از برگزاری این دور از مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جامعه قرآنی مهاجرین در مشهد را تشریح کرد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران به عنوان راه جایگزین تجارت افغانستان تأکید کرد. این وزارت در اعلامیه خبر داد که نخستین جلسه را پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان دایر کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه با تأکید بر ایجاد سهولت برای رشد صنعت و رونق تجارت افغانستان گفته است جستجوی راه جایگزین برای تجارت افغانستان به معنای مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش ایجاد سهولت بیشتر برای بخش خصوصی هستیم. و گفته منابع طالبان، کمیته تعرفه این وزارت تصمیم گرفته تا ادارات عضو این کمیته نماینده ویژه تکنیکی خود را برای عملی کردن بندهای موضوع نخست مصوبه که در نشست اختصاصی کمیسیون اقتصادی فیصله شده به این وزارت معرفی کنند. وزارت صنعت و تجارت در اعلامیه صادره افزوده است که موضوع نخست این مصوبه 10 بند دارد و در آن در مورد تأثیر و استفاده بهتر از بندر چابهار تأکید شده است. عبدالنصیر رشتیا کارشناس و فعال اقتصادی افغان هم در اظهاراتی بنادر ایران را بهترین راه‌های جایگزین برای افغانستان دانست.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان من فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس میباشه، کم نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بدن نجات بده.
مرزی میلک شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان ایران از گذرگاه‌های مهم بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود که پیشتر برای 2 روز مسدود شد، اما با حضور فرمانده مرزبانی ایران بازگشایی و روند مبادلات مرزی از سر گرفته شد. سردار احمد علی گودرزی با بیان اینکه پل میلک محل تجارت و یکی از گذرگاه‌های مرزی و اقتصادی مهم کشور است گفت یکی از وظایف اصلی مرزبانی تامین امنیت در این محل و تسهیل در ورود و خروج موترهای ترانزیتی است. وی با بیان اینکه امنیت در مرزهای سیستان و بلوچستان به برکت وجود نیروهای مرزبانی و تعامل مردم بسیار خوب است گفت سال گذشته بیش از 200 هزار موتر از این مسیر ورود و به کار تجارت پرداختند. گودرزی در بازدید از پایانه مرزی میلک با بیان اینکه این بازدید در راستای برطرف کردن مشکلات پایانه مرزی میلک و بهبود
بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان انجام شد، اظهار داشت سهولت انجام اقدامات گمرکی مدیون مرزدارانی است که در برقراری امنیت پایدار در منطقه تلاش میکنند. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران ضمن اظهار رضایت از برقراری امنیت پایدار و احساس امنیت در بین مرزنشینان در تبادلات تجاری اظهار داشت، مجموعه دستگاه‌های دخیل در پایانه مرزی همواره در تلاش بوده تا فرایند خروج کالا تسهیل شود و مرزنشینان عزیز بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود در منطقه بهره ببرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در واکنش به بازگرداندن تانکرهای تیل ایران از افغانستان اظهار کرد طالبان آزمایشگاه مناسب و کارشناس تشخیص کیفیت ندارند. محمود سیادت بر رسانه ها گفت واقعیت این است که افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسب ندارد و این مشکل نه تنها در حکومت طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت. وی اضافه کرد همه خریداران نفت بازرگانان افغان هستند و هیچ ایرانی آن را به افغانستان انتقال نمی دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان اظهار کرد بسیاری از آزمایش هایی که در این زمینه انجام می شود خطاست و سوخت با کیفیت نه فقط از ایران بلکه از کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان هم برگشت خورده است. سیادت افزود این وضع با انتقاد و گلایه اتحادیه نفت و گاز سراسری افغانستان هم روبرو شده است. بر اساس آمار طالبان تنها در یک ماه گذشته 243 تانکر نفت از گذرگاه‌های نیمروز و فراه به ایران بازگردانده شده است. طالبان ادعا کردند که پس از وارد شدن تل به مرزهای افغانستان این مواد نمونه‌گیری و ارزیابی می‌شود. با عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی افغان از زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمده اند، روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان ادامه داشته و در مواردی بهبود پیدا کرده، هرچند مواردی از ناهماهنگی‌ها هم وجود داشته است. یکی از حوزه‌هایی که بین دو کشور همواره فعال بوده، حمل و نقل و ترانزیت است. از شراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغان و فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان پرسیدیم که طی بیش از 2.5 سال گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نوع تعامل بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در حوزه حمل و نقل چگونه بوده است؟
این روند رو به بهبود بوده. سعی کردن مقامات در دو دولت برای رفع چالش‌ها و مشکلات اقدامات انجام داده، از جمله در دوقارون ما می‌بینیم که دیگه وقفه صورت نمی‌گیره. آن چیزی که باید در آینده تلاش دو رو مبعث هزینه حمل و نقل تریلیای داخل ایران هم به علت آخر سال یا مشکلاتی که بالاخره بار زیادی که وجود داره تقریبا تا 50% 100% افزایش قیمت دارن و همچنین تریلیای ترانزیت افغانستانی که میان برای بارگیری. خدمت شما عرض کنم که از مبدا ایران از نقاط مختلف مبالغی که بابت هزینه حمل و نقل گرفته میشه مبالغ بسیار گزافیه که خیلی وقتا تاجر، کارخانه دار و فعال اقتصادی افغانستان ایران وقتی چون بحث محاسباته، تاجر وقتی محاسبه حمل و نقل میکنه او کالا و او کار و یا اقدام و فعالیت اقتصادی که قرار انجام بده نمیتونه انجام بده به خاطر مبالغ بالا. حالا این مشکلات یک مقداری مربوط به امارت اسلامی افغانستان هست که اونجی به هر حال نمیدونم به چه علت ماشین‌های ترانزیتی که وارد جمهوری اسلامی ایران میشن علی‌خصوص در دوقارون یا در نیمروز با قیمت بسیار بلندی و در رون نوبتی که گذاشته شده دون ماسم ما اونجا منتظر میمونند و شاید همین دون ماسم مایی که یک تریلی ترانزیت میمونه و هزینه هایی که جانبی در برداره یک تریلی باعث تقریبا 200-300% افزایش قیمت حمل و نقل شده که در نتیجه شاید امارت اسلامی افغانستان هم از این ناحیه ضرر کنه، چون هر مقدار بار بیشتری به سمت افغانستان بره خود شما میدیم که عواید ملی در گمرکات بالا میره و این به نفع افغانستان میشه. در قسمت ایران هم همچنین هرچی تریلیا داخل بشن کالاهای محصولات واحدهای تولیدی ایرانی از ایران بروجی. حال به نظر من نوبت به این رسیده که هزینه های حمل و نقل تا 200% 300% بعض وقتا میتونه واقعا کمتر بشه. در بحث راهن هراتخاف هم متاسفانه دیگه آرزو رویا برای ما شده. دو زمان در وقت جمهوریت خط راهن هراتخاف افتتاح شد و در زمان امارت اسلامی هم اقدامات و مراسم های افتتاحیه گرفته شد. ما به صورت عملی و اجرایی تا حال ندیدیم که برالی کار رسما افتتاح پیدا کنه و سکتور خصوصی کالاها خود از این طریق حمله نفت انجام بدن. ما هر وقت که سرچ میکنیم یا پرسجو میکنیم و جستجو میکنیم که این چون به تمام دنیا هزینه حمله نفت بعد از دریایی حمله نقل ریلی هست، هر راه حمله نقل قطار، و واقعا نمیدونم چی دستای داره کار میکنه کیر یک سر به تعویق میندازن و چی هدف و چی مقصد دارن. و ما هر بار که گفتم پیگیر میشیم میگم که یک ماه دیگه، 10 روز دیگه، 15 روز دیگه، هنوز که متاسفانه گفتم به صورت عملی و اجرایی برای تمام عموم آماده به کار نیست.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور ایران گفت از آغاز طرح جذب سرمایه های خرد و کلان مهاجرین و اتباع خارجی در ایران تا کنون حدود 65 هزار نفر در این طرح شرکت کردند. محسن دودانگ افزود نحوه و مبلغ سرمایه گذاری همانند سال گذشته است و در آن تغییر ایجاد نشده و اتباع خارجی می توانند بر اساس نوبت دهی که دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی به آنان اعلام می کنند با مراجعه به آنها اقدام به ثبت نام کنند. وی اضافه کرد برای افراد شرکت کننده در این طرح مزایا و تسهیلاتی دیده شده که می توانند استفاده کنند و البته در حال پیگیری برای اضافه کردن برخی از تسهیلات و امتیازات جدید هستیم. محسن دودانگه بیان کرد از هفته آینده دفترچه های مربوط تا برای اتباع خارجی که در این طرح شرکت کردند واگذار می شود.
نکته حائز اهمیت در اجرای طرح این نکته است که ما از هفته آینده انشاءالله به واگذاری دفترچه هایی که برای اتباعی که در طرح در سال گذشته و یک ماه اخیر اجرا کردن شروع به واگذاریشون می کنیم و اینها می تونن دفترچه خودشون و دریافت. نکته دیگه که در اجرای طرح عنوانه نکته سال جاری مد نظر هست اینه که کارت هوشمند اتباعی که در این طرح شرکت کردن به اتباع خانوادهشون در اولویت تحویل قرار بگیرن. در کل اتباعی که در این طرح شرکت کنن نسبت به دریافت کارت هوشمند و سایر امتیازاتی که قرار اعطا بشه در اولویت قرار دارن.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل برای توسعه زبان فارسی در افغانستان تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان را به امضا رساند. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی ایران در افغانستان پیشتر با مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات آموزش تخصصی زبان فارسی و غیر فارسی زبانان تفاهم نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان به امضا رسید. حسینی در این دیدار گفت رایزنی فرهنگی ایران در کابل آماده است تا زمینه ارائه خدمات آموزشی را به دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های ایران فراهم کند. وی افزود شرایط واقعی در افغانستان متمایز از عرصه مجازی است و نیازمند بازیابی معنا و مفهوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با حکومت افغانستان می باشد. رایزن فرهنگی ایران در کابل اظهار داشت ظرفیت‌های گسترده‌ای که دانشگاه فردوسی در خود جای داده ضرورت محور قرار گرفتن در راستای همکاری‌های علمی و فرهنگی گسترده با دانشگاه‌های افغانستان را بیش از پیش برجسته می‌کند. شهلا شریفی سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد هم در این دیدار ضمن استقبال از اظهارات رایزن فرهنگی ایران در کابل آمادگی این دانشگاه را در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی با هدف گسترش روابط با دانشگاه‌های افغانستان اعلام کرد. شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. پی اشک من ندانم با کجا رسیده باشد، ز پیت دویدنی داشت برهی چکیده باشد. ز نگاه سرکشیدن برخط چه احتمال است، مگر از کمین حیرت مژقت کشیده باشد. تب و تاب موج باید ز غرور بحر دیدن، چه رسد به حالم آن کس که تو را ندیده باشد. به نسیمی از اجابت چمن حضور داریم، دل چاک بال می زد سحری دمیده باشد. به چمن ز خون بسمل همه جا بهار ناز است، دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد. دل ما نداشت چیزی که توان نمود سیدش، سر زلفت از خجالت چقدر خمیده باشد. چه بلندی و چه پستی، چه عدم چه ملک هستی، نشنیده ایم جایی که کسا رمیده باشد. و مزیر هستی ما چو خروش ساز عنقا، شنو از کسی که او هم ز کسی شنیده باشد. ز طریق شم غافل مگذر در این بیابان، مژه آب ده ز خاری که به پا خلیده باشد. غم هیچ کس ندارد فلک غرور پیمان، به زبان مدبری چند گلمی تپیده باشد. به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. همه کس سراغ مطلب به دری رساند و نازید، من و ناز نیم جانی که به لب رسیده باشد. به هزار پرده بیدل، ز دهان بی نشانش سخنی شنیده ام من که کسی ندیده باشد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده.
پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد، ز پیت دویدنی داشت به رهی چکیده باشد. یکی از غزلهای زیبای بیدل که استاد محمد حسین سراهنگ هم این شعر با زیبایی تمام در آهنگی خوانده و یکی از آهنگای زیبای استاد هست. یک بیتی در اینجا هست که استاد همین را اتفاقا در آهنگ خودش میخونه و نیاز به توضیحی داره. بیتی که میگه که به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. اینجا چی میگه؟ منظور شاعر در اینجا ای هست که آدم بلهوس، یعنی آدمی که دنبال هوس ها هست، چندان دل و جگر عاشقی نداره. دعوی میکنه، دعوی عشق، ولی هوس کجا و عشق کجا؟ در جای دیگه هم بیدل میگه که عالم عشاق بر وضع هوس تنگی کند، در بر آتش لباس خار و خس تنگی کند. و اینجا میگه که این بلهوس ادعای عاشقی میکنه، منتها او که دل و جگر عاشقی نداره، این جگر عاشقی را از کجا پیدا کرده؟ چون آدم باید در راه عشق اهل دل و جرأت و به تعبیری جگردار باشه. میگه مگر او از دکان قصاب رفته یک جگر خریده و حالا میگه من جگر دارم، چون خود او که جگر عاشقی نداشت. نکنه این جگر را از دکان قصاب خریده. به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. به چمن ز خون بسمل همه جا بهار ناز است. یک بیت بسیار زیبای دیگر در این غزل. دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد. تبسم معشوق را به شمشیر تشبیه میکنه و میگه که شمشیر تبسم معشوق انگار رگ گلها را بریده و به همین دلیل این چمن این چنین رنگین هست. این نکته را عرض بکنم که در شعر بیدل چمن به معنی او چمن سبزی که ما امروز میشناسیم معمولا نیست، به معنی باغ هست و محل روییدن گلها. به همین دلیل در شعر بیدل چمن بسیاری وقتا سرخ دانسته میشه به خاطر گلهایی که در او هست. به چمن ز خون بسمل همه جا بهار ناز است، دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد.
که من ندانم پیش که من ندانم با کجا رسیده باشم پیش که من ندانم با کجا رسیده باشم زیبایت دویدنی داشت، زیبایت دویدنی داشت، برهی چکیده باشد زیبایت دویدنی داشت، برهی چکیده باشد. اشک یار می رود اکنون دویده رو زیبایش دویده می داشت، زیبایش دویده می داشت، برای چکیده باشد زیبایش دویده می داشت، برای چکیده باشد زیبایش دویده می داشت.
خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر از بیدل.
تابو تاب موجو باید زغرور بحر دیدن. چرا بحر که در تلاطم میشه کشتی ها را غرق میکنن، هر چی که در کشویش بره و خوی باشوق هم که میگه نمیست تلاطم بحر داریست. تابو تاب موجو باید غرور بر دیدن.
لحظات قشنگی را براتون آرزومند هستیم دوستان. همکاران من در ویژه برنامه عید خوبان آماده هستند که با مدت 70 دقیقه در کنار شما باشند.
عید خوبان
وطنداری گلم عیدت مبارک.
وطنداری گل عیدت مبارک، خوشی و دیدار عیدت مبارک، خوشی و دیدار عیدت مبارک. وطنداری گل عیدت مبارک، خوشی و دیدار عیدت مبارک، خوشی و دیدار عیدت مبارک.
چای و کمی نقل و دل خوش، ایسو هم مهربانی کن وطن دار،
ایسو هم مهربانی کن وطن دار. وطن دار گل عید مبارک، خوشی و دید و عید مبارک، خوشی و دید و عید مبارک.
دست دلم خانه ویرانه بیا، این خانه تکاندیم زبیگانه بیا. یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. که با همه جلال و جبروتش عاشق بندگان خود هست، خدای خوب و مهربان. صمیمانه، عاشقانه، سرشار از حسی که دوست دارین، آکنده از حسی که میخواین، به شما خوبان یاران سلام. سلام به شما که سرمست از باده بندگی هستین، سلام به شما که سرشار از زندگی و سرزندگی هستین. به همه شما خوبان سلام. عاشقان، گواره تن یک ماه روزه داری و شهد بندگی و مبارک تن عید بندگی. شما ویژه برنامه عید خوبان را میشنوین به مناسبت عید سعید فطر از رادیو دری. خوشبخت ما که این دقایق زیبا و خجسته ایده با شما هستیم. آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهگانی گزارشگران،